در سخن با خبر امروز. پس از ماها تعلل و کش و قوس، ایران میگوید تاریخ بازگشت به مذاکرات وین طی روزهای آتی اعلام خواهد شد. در میان تلاش‌ها برای کاستن از تنش بین تهران و آژانس، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران بار دیگر بازرسان این نهاد را به جاسوسی متهم کرد. معصومیتی که قربانی طمع مافیای طلای سیاه می‌شود. دادگستری تهران می‌گوید دست کم 4500 کودک زباله‌گرد در این کلان شهر فعالند. و پایان مأموریت هلال احمر ایران با وارد کردن 112 میلیون دوز واکسن سینوفارم. چرا همچنان بخش زیادی از ایرانیان به طور کامل واکسینه نشدند؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز شنبه 11 آبان 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهبازه از استدیو رادیو فرا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تاریخ قطعی بازگشت تهران به مذاکرات وین در هفته جاری اعلام خواهد شد. سعید خطیب‌زاده همزمان هر گونه احتمال گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا با هدف احیای برجام را رد کرد. این دیپلمات جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرده که تا زمانی که تحریم‌های آمریکا رفع نشود، ایران هم هیچ یک از اقدامات اخیرش در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف نخواهد کرد. در تحولی دیگر، وزیر خارجه روسیه بر حمایت مسکو از طرح بازگشت به توافق هسته‌ای بر پایه متن اولیه تأکید کرده. سرگئی لاوروف گفته کرملین با افزودن یا کاستن هیچ بند و موضوع دیگری به توافق برجام موافق نیست. همه اینها در حالی است که پیشتر وزیر خارجه ایران اصل مفید بودن برجام را زیر سوال برده بود. در حالی که حسین امیر عبداللهیان چنین نظری را علناً اعلام کرده، آیا مشخص کردن تاریخی برای بازگشت ایران به مذاکرات موضوعیتی دارد؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
تاکید دوباره ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش، آن هم دو روز پس از بیانیه مشترک آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان که در آن از فعالیت هسته‌ای تهران ابراز نگرانی شدید کرده بودند.
اگر ما امروز در وضعیت برجام در این نقطه قرار داریم،
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت این بحران هسته‌ای که غرب از آن می‌گوید ساختگی است. با این حال بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام و واشنگتن که پس از دیدار رهبران این کشورها در حاشیه نشست گروه 20 در روم صادر شد، به تهران هشدار داده که ادامه اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای این کشور می‌تواند مانع از احیای برجام شود. ایران غنی‌سازی‌های اورانیوم با خلوص بالا را شدت بخشیده، اقدامی که در کنار جلوگیری از بازرسی‌های سرزده و گسترده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات این کشور، نگرانی‌ها را از امکان دستیابی ایران به مواد لازم برای تولید بمب اتم افزایش داده. ایران 6 دور مذاکره غیر مستقیم در وین را با دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش برگزار کرد، اما این گفتگوها حدود 5 ماه پیش با روی کار آمدن دولت تندروی ابراهیم رئیسی متوقف شد. در ماه‌های اخیر واشنگتن، اعضای برجام و اتحادیه اروپا در تلاشند تا تهران را قانع کنند که تاریخی برای از سرگیری مذاکره‌های احیای برجام تعیین کند. حالا ایران و اتحادیه اروپا وعده دادند که در هفته جاری تاریخ این مذاکره ها اعلام شود. مقام های دولت جو بایدن بارها گفتند که در صورت شکست این مذاکره ها با اقداماتی دیگر برنامه هسته‌ای ایران را مهار خواهند کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه گفته بود که همه گزینه ها روی میز است، حتی نظامی. با این حال تاکید کرده بود که واشنگتن و همپیمانانش خواستار راهکار دیپلماتیک هستند.
برخی اظهارات تکراری و به تعبیر دقیق‌تر بی روح و نخنما شده‌ای مثل اینکه گزینه‌های دیگه‌ای هست، همه گزینه‌ها روی میزه. ایالات متحده خودش می‌دونه گزینه‌هاش چیه، کما اینکه در افغانستان گزینه‌هاش رو امتحان کرد و دانست.
این اظهار نظرها اما تهران را خشمگین کرده. سعید خطیب‌زاده دیروز به آمریکا توصیه کرد که از ادبیات تندروها استفاده نکند. جو بایدن گفته در صورتی که ایران فعالیت‌های هسته‌ای که در واکنش به تحریم‌های دونالد ترامپ انجام داده بود را به جای نخست بازگرداند، واشنگتن هم آماده است دوباره وارد برجام شود. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران با متهم کردن طرف‌های اروپایی توافق به کوتاهی در انجام تعهداتشان گفت که تهران منتظر اقدام نخست از سوی واشنگتن است. تهران میگوید که دولت آمریکا همچنان سیاست فشار حداکثری را دنبال میکند که منجر به تحریم‌های تازه یا اعمال دوباره تحریم‌های لغو شده میشود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه برنامه پهپادی ایران را هدف تحریم‌های خود قرار داد. واشنگتن تهران را متهم کرده که از پهپادهای سپاه پاسداران برای حمله به نیروهای آمریکایی و شناورهای بین‌المللی در منطقه خلیج فارس استفاده شده. جو بایدن به ایران هشدار داد که در صورت تکرار چنین اقدام هایی واشنگتن آن را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
در مورد اینکه چه واکنشی به اقدامات ایران علیه منافع ایالات متحده خواهیم داشت، چه حمله های پهپادی باشد یا هر چیز دیگر، باید بگویم که مستمراً به آنها پاسخ خواهیم داد.
در حالی که تنش‌های بین تهران و واشنگتن به موازات بحران برنامه هسته‌ای ایران در حال افزایش است، دستگاه دیپلماسی ایران این روزها در حال رایزنی با اتحادیه اروپا، روسیه و چین بوده تا تمام تحریم‌ها علیه این کشور لغو شوند. با این وجود شبکه خبری CNN گفته مقام‌های آمریکایی به شدت به نتیجه بخش بودن مذاکره‌های هسته‌ای با دولت ابراهیم رئیسی بدبین هستند و در حال بررسی اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب چالش‌های پیش روی مذاکرات هسته‌ای رو بررسی می‌کنیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل و آثار دانشگاه سیاتل. آقای روشندل، روز یک شنبه آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تلویحاً برجام و بی اثر دونست و گفت که در عمل به نفع ایران نبوده. از سوی دیگه روز گذشته سخنگوی وزیر خارجه گفت که تاریخ شروع دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین این هفته نهایی میشه. این سیاست به قول یک بام و دو هوا را چگونه تحلیل میکنید؟ بالاخره برجام آری یا خیر؟
با سلام، همونطور که شما به نکته خیلی مهم اشاره کردید، این سیاست در واقع با دست پیش کشیدن و پا پس زدن هست. کلمات قصاریست که گاهی وقت وزیر و یا سخنگو و یا برعکس گفته میشه. به هر صورت این طور نیست که تحریم ها بی اثر باشه یا در عمل به نفع ایران نبوده باشه، ولی در این حال مذاکرات هم برای همین تحریم های بی اثر و بدون نفع برای ایران قرار از هفته آینده نهایی بشه. این باید نگاه بکنیم ببینیم که عدول از تعهدات برجامی برای ایران چقدر منفعت داشته. آقای امیر عبداللهیان حرفی رو میزنه که شاید در تاریخ یه وقت هم باید جواب بده که چرا این مواضع رو گرفتن. فشار اقتصادی، تحریم‌های بیشتر، نزدیک کردن اروپا به آمریکا، تحریم پهپادها به عنوان آخرین واکنش آمریکا با همراه با تهدید این که تحریم‌های بیشتری در پیش خواهد بود، ضمن این که مراجعه به شورای امنیت در راه هست اگر که ایران بر نگرده به برجام، و انتخاب نظامی در سطح منطقه‌ای و در سطح شاید بیشتر از منطقه‌ای، اینکه اماکن نظامی ایران، اماکن اتمی ایران میتونه مورد تهدید نظامی و به اصطلاح بمباران حتی قرار بگیره، اینها آیا همه بی اثر هستن؟ آیا اینها به نفع ایران نیست که جلوی اینها رو بگیره؟ و به طور کلی این سخنان برای این هستش که پیشاپیشی صحبتی از مواضع خودشون نکنن، بلکه ادبیاتی رو وارد محاوره بکنن که در واقع اهمیتی هم نداره.
آقای روشندل، یک صحبت دیگه هم کرده حسین امیر عبداللهیان و اون این که نیازی به این همه مذاکره وجود ندارد و رئیس جمهوری آمریکا میتواند با صدور یک فرمان اجرایی وضعیت را به پیش از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام بازگرداند. هم اون تناقضه درش نهفته هست و نکته دیگه همین که اصلا شدنی هست به لحاظ تکنیکی همچین مسئله ای؟
نه، این هم از اون سخنان هست. از لحاظ فنی و از لحاظ سیاسی درسته که رئیس جمهور آمریکا امکان صدور فرمان اجرایی داره، ولی این فرمان اجرایی بدون منطق نیست. فرمان اجرایی در موقعی است که ایران در حدی از خواستهای آمریکا بسیار کنار آمده باشه و یک اصول اولیه رو پذیرفته باشه. ایران که حتی اینقدر مثلا اراده سیاسی درش دیده نمیشه که بشینه روبروی آمریکایی ها، همونطور که در چند سال پیش نشستن و به این توافق رسیدن، حالا بیان حداقل روی کلیات با هم دیگه توافق بکنن. یا اینکه یک بار میگه 10 میلیارد ذخایر ایران رو مسدود شده آزاد بکنن، یک بار میگه که اون منظورم مثال بود، افزایش در این میان کاری که ایران کرده افزایش غنای اورانیوم است، افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده است، جلوگیری از بازرسی سازمان‌های بین‌المللی به خصوص سازمان انرژی هسته‌ای است و همینطور در سطح منطقه هم مسائل ایران مورد انتقاد شدید واقع شده. بنابراین اینها به هیچ وجه نشون نمیده که واقعا باید به آینده برجام امیدوار بود و یا اینکه هر آن ممکنه به یک جهت به اصطلاح بی نهایت منفی حرکت بکنه، ولی واقعا امیدوارم اونطوری که میگن در هفته آینده به یک نتیجه برسن و اون رو اعلام بکنن. تا به امروز من شخصا هیچ علامت مثبتی رو برای ادامه برجام و بقای برجام نمیبینم.
بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از اینکه در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خواهش.
اما فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس بار دیگر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که داده‌ها و اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار جاسوسان قرار می‌دهند. برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. آقای مهرابی، این گونه اتهامات پیشتر هم مطرح شدند، برامون از سابقه این گونه اظهارات مختصری می‌گید؟
در 15 سال گذشته بارها این اتهام مطرح شده، از جمله اعضای هیئت رئیسه مجلس، از جمله احمد امیرآبادی فراهانی یا علیرضا سلیمی و همینطور دیگر نمایندگان مجلس بارها این اتهام را مطرح کردند. همینطور سال گذشته گروهی از دانشجویان بسیجی همزمان با سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی در مقابل این سازمان تجمع کرده بودند و با ادعای اینکه بازرسان آژانس جاسوس هستند خواستار اخراج بازرسان شده بودند. در دولت آقای احمدی نژاد هم خود مقامات دولت بارها این موضوع رو مطرح کردن، از جمله آقای مصلحی وزیر اطلاعات این موضوع رو مطرح کرد و بعضی از دیگر مقامات دولت هم به هر حال همین ادعا رو تکرار کردن. به هر حال اسرائیل و آمریکا برنامه‌شون رو جلوگیری از پیشرفت برنامه اتمی ایران قرار دادن و ممکنه که در این میان از هر ابزاری استفاده بکنن. اما اگر گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، این شواهد هست که اتفاقا در مواردی برعکس بوده، یعنی خود آمریکا و اسرائیل بودن که به آژانس درباره ایران اطلاعات دادن. از جمله آقای روحانی در خاطراتش نوشته که آژانس یک موضوع مربوط به برنامه اتمی ایران را پیگیری می‌کرده و مقامات ایران انکار می‌کردند و آژانس اطلاع میده به ایران که میگه این اسناد در فلان اتاق سازمان انرژی اتمی هست و این اطلاعات به هر حال از طریق کشورهای دیگه به آژانس رسیده بوده.
آقای مهرابی، نکته بعدی این که این گونه اتهامات چگونه و با چه هدفی مطرح میشن، اون هم به خصوص در مورد یک سازمان بین‌المللی؟
به هر حال مواردی که ایران مطرح میکنه معمولا در زمانی هست که به نوعی تحت فشار هست و درگیری داره با آژانس. بخشی از این ادعاها به نوعی برای فضاسازی سیاسی هست که ایران ادعا بکنه که اگر با آژانس همکاری نمیکنه، نه به دلیل پنهانکاری هست، بلکه این که به بازرسان آژانس اعتماد نداره. بخشی از این موضوع هم در سالهای گذشته به نوعی یک فضاسازی در داخل کشور بوده تا دیگر روشهای درز اطلاعات یا دیگر به نوعی آبروریزی‌های امنیتی در فضای جامعه مطرح نشه، چون اگر شواهد رو بررسی بکنیم، مثلا اتفاقا جایی که اسرائیل اسناد اتمی ایران رو میروبایه، اون بخش اصلا هیچ ارتباطی به اطلاعات آژانس نداشته و اطلاعات مخفی بوده، یا موضوعی که مربوط به دانشمندان اتمی ایران هست، به هر حال روش‌های دیگری درز داده شده، از جمله اینکه برخی از افراد که دستن در کار برنامه اتمی ایران بودن به خارج از کشور رفتن و اون اطلاعات رو در اختیار آمریکا یا اسرائیل قرار دادن، یا همینطور ترور آقای فخری زاده به هر حال به نوعی مرتبط با اطلاعاتی است که از روش‌های دیگه به دست اومده و حتی مقامات اسرائیل اعلام کردن که جاسوس اونها به نوعی به آقای فخری زاده حتی نزدیکی فیزیکی هم داشته. موارد دیگری هم که درباره خرابکاری در نطنز اتفاقا همین آقای عباسی مطرح کردن این بوده که یک میز فنی به هر حال برای تعمیر به خارج از کشور برده شده و در اون جاسازی های انجام شده و انفجار رخ داده. برای همین شواهدی که اتفاقا مقامات جمهوری اسلامی در مورد خرابکاری های اتمی یا ترور دانشمندان اتمی مطرح میکنن، بخش عمده ایش نشون میده که اطلاعات به روش های دیگری درس داده، حتی با وجود اینکه به هر حال در مورد ترور دانشمندان اتمی هم در موارد این ادعا رو مطرح میکردن که اونها افرادی بودن که با آژانس مصاحبه شده بودن و به هر حال آژانس به اطلاعات اونها دسترسی داشت.
سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. دادگستری تهران میگوید در این شهر نزدیک به 4500 کودک زباله‌گرد فعالند. معاون اجتماعی این نهاد قضایی ضمن طرح ادعای خارجی بودن بخش عمده این کودکان، دلیل این معضل را وجود یک مافیای تجارت زباله دانسته. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این موضوع را با گسترش بی‌سابقه فقر در ایران مرتبط می‌دانند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
آرزوی او داشتن ابتدایی ترین حقش است. دلش می‌خواهد سرش لای کتاب باشد نه در سطل آشغال. مثل هر آسیب اجتماعی دیگری در ایران، انتشار آمار کودکان زباله‌گرد هم قدغن است. حالا دادگستری تهران ارزیابی کرده که حداقل 4500 کودک زباله‌گرد در پایتخت روز را شب می‌کنند. اما رسانه‌های ایران و فعالان حقوق کودک این آمارها را ده‌ها برابر بیشتر می‌دانند. کودکانی که با زباله‌ها هم بازی می‌شوند و آینده‌شان را در سطل‌های زباله چنگ می‌زنند.
یاد خجالت می‌کشن از سطل آشغال نگاه می‌کردن رو جوان.
آره برام میگه این کارو نکنه. یهو کسیزی هم مریض میشه. من میگم ما مجبور این کارو بکنیم.
در کشوری که میزان فلاکت در آن به بیش از 55% رسیده، بسیاری از کودکان هم زیر بار زندگی کمر خم می‌کنند.
در جامعه‌ای که در حقیقت تعداد زیادتری از افراد اون هر سال به زیر خط فقر میرن و فقر به یک پدیده فراگیر در جامعه تبدیل شده، ما دو تا در واقع پیامد مستقیم می‌بینیم. پیامد اولش اینه که این فقر عریان میشه، یعنی در جامعه به چشم دیده میشه و دیگه یک پدیده پنهان یا نیمه پنهان نیست، در همه گوشه کنارهای جامعه میشه اونا رو دید. و پیامد دومش هم اینه که بچه ها، یعنی اون کسانی که قاعدتا باید در آخرین مرحله آسیب ببینن از فقر، تبدیل میشن به اون نیرویی که در واقع فقر و اونا آسیب فراوانی میرسونه و تبدیل میشن به در واقع چهره عریان فقر.
5 ماه پیش مرتضی طلایی که اداره امنیت تهران را بر عهده دارد، پرده از مافیای زباله در پایتخت برداشت و اعلام کرد روزانه 20 میلیارد تومان رانت در مافیای زباله بین افراد جابجا می شود. در کلان شهر تهران روزانه بین 6000 تا 7500 تن زباله تولید می شود و به گفته مقامات شورای شهر درآمد ماهانه شهرداری از محل پسمانده ها می تواند به 3 تا 4 هزار میلیارد تومان برسد. تفاوتی میلیاردی میان درآمد شهرداری و پیمانکاران، مافیای طلای سیاه که کارگرانشان را از میان کودکان انتخاب می کنند.
من فکر کنم دو تا دلیل اصلی داره در مورد استفاده از بچه ها توسط مافیا، به خصوص در حوزه زباله. اولش اینه که ما نهادهای رسمی ما در واقع هیچ کار جدی در این حوزه انجام نمیدن و میشه گفتش که در حقیقت کودکان کار که حدود 1.5 میلیون نفر رو امروز در ایران در بر میگیره، هیچ نوع در واقع متولی نداره، یعنی کس نیروهای دولتی بهش توجهی اصلا ندارن. و در وهله دوم اینه که در واقع این مافیا میتونه از یه نیروی کار بی سر و صدا، ارزان و مؤثر استفاده بکنه و به بی‌رحمانه ترین شکلی در واقع این افراد مورد استثمار قرار بده.
اگرچه تابستان سال گذشته شهرداری تهران زباله گردی سیستماتیک کودکان را غیر قانونی اعلام کرد، اما هنوز کودکان طعمه مافیای پیمانکارانی هستند که خودی های شهرداری اند.
3,500,000 تومان واسطه بازیافت، رئیس بازیافت، یعنی مثلا این آقای من باید واسطه این پول بدم تا این کارگر برای تو منطقه یک کار کنه، یا منطقه دو کار کنه، یا منطقه پنج کار کنه.
کارگران کوچک که از صنعت بزرگ طلای سیاه فقط سیاهیش برای روز و روزگارشان باقی میماند. رویا ملکی، رادیو فردا.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از بدهی 30000 میلیارد تومانی وزارت نفت به استان خوزستان خبر داده. به گفته مشتبه یوسفی، بر اساس قانون سهمی از فروش واحدهای آلاینده فعال در این استان و همینطور بخشی از درآمد ناشی از صادرات نفتی باید در این استان هزینه شود، موضوعی که تاکنون عملی نشده. در حالی که بخش عمده درآمد ایران و به خصوص درآمدهای نفتی این کشور از منابع موجود در استان خوزستان تأمین می شود، این استان همچنان یکی از مناطق محروم ایران محسوب می شود. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
74% نفت ایران را تولید می کند و از محروم ترین استانهای کشور است. سومین میدان نفتی بزرگ جهان را در خود جا داده، اما در مناطق شهری 27% و در مناطق روستایی 26% جمعیت زیر خط فقر دارد. استانی که همه از محرومیتش حرف میزنند اما کاری برایش صورت نمیدهند. خوزستان.
اون همه نفت و گاز و پتروشیمی و غیره و غیره، اینها جا داره که به صورت فوق العاده، واقعا به صورت ویژه، با یک برنامه خاص دیده بشه و انشالله بعضی از مشکلات برطرف بشه که مردم خدای نکرده از این گرفتاری هایی که دارن بیشتر نشه و یه مقدار نجات پیدا کنه.
مشکلات مردم اما با حرف برطرف نمی شود وقتی در عمل سوغات میدان های نفتی و صنایع پالایشگاهی در استانی که تنها 35% از کل جمعیت در سن کار آن شاغل هستند، تنها آلودگی های زیست محیطی است. یکیشان فلرها یا مشعلها که گاز ترش دکلهای نفتی در آنها می سوزند. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس، می گوید وزارت نفت زیر بار پرداخت بدهی 30000 میلیارد تومانی بابت حق آلایندگی استان خوزستان نمی رود. این مبلغ شامل 1% از تولید و فروش واحدهای آلاینده است که وزارت نفت باید طبق قانون به شهرداری و دهیاری‌های منطقه پرداخت کند. مطابق قانون، به غیر از عوارض آلودگی، دولت موظف است 3% از درآمدهای صادرات نفت را به استان خوزستان اختصاص دهد. اما آنطور که آمارهای رسمی نشان می‌دهند، دولت در سال 97 حدود 40% و در سال 98 20% و در سال گذشته تنها حدود 12% از این مبلغ را پرداخت کرده است. آقای یوسفی تابستان امسال اعلام کرده بود که 700 روستا و 25 شهر استان خوزستان دچار تنش آبی هستند. استانی که پرآب ترین رودخانه های ایران یعنی کرخه و کارون را در خود جای داده، تنها به دلیل مدیریت غلط منابع آبی با بحران بی آبی دست و پنجه نرم می کند. روز گذشته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از افزایش ایسی آب در 4 شهر خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان خبر داده بود. ایسی اختصار الکتریکال کاندکتیویتی و به معنای میزان هدایت الکتریکی آب است. پارامتری برای سنجش میزان نمک محلول در آب. این یعنی به علت تنش آبی رود کارون، آب شرب 4 شهر خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان شور و غیرقابل نوشیدن است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان میگوید تعداد تصفیه خانه های استان سیستان و بلوچستان که یکی از محروم ترین استان های کشور و شدیداً درگیر بحران خشکسالی است، حداقل 20 برابر تصفیه خانه های استان خوزستان است. این یعنی وضعیت زیرساخت های آبرسانی استانی که 5 رودخانه بزرگ دارد بسیار بدتر از استانی است که نیاز به آب اجاره ای دارد. با این حال به نظر می رسد برنامه مقامات جمهوری اسلامی هزینه کردن منابع آبی و نفتی خوزستان در جایی دیگر است. آب رودخانه ها به استانهای مرکزی منتقل می شوند تا مصرف صنایع فولاد باشند و ثروت نفت هم تنها در اختیار نظام است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای کره زمین مهمترین چالش اقتصاد جهانی در چند دهه آینده است. همزمان با آغاز به کار 26مین کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به COP26 در گلاسکو، در گفتگوی با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای افزایش گرمایش زمین بر اقتصاد ایران. آقای خاوند، پیش از پرداختن به این موضوع، این پرسش پیش میاد که اصولاً ایران چه موضعی داره نسبت به تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گرمایش زمین؟
می‌دونید که مقابله با افزایش گرمایش زمین در مقیاس جهانی متکی است بر یک تلاش بین‌المللی زیر عنوان دیپلماسی اقلیمی، و مهمترین گام در این زمینه هم در سال 2015 برداشته شد در چارچوب COP21 در پاریس با شرکت حدود 200 کشور دنیا از جمله ایران، که موافقتنامه بسیار مهم پاریس رو تدارک دید. این نشست با تعیین هدف‌های کمی در مورد وضعیت آب و هوای جهان تا پایان قرن 21، ایران موافقتنامه اقلیمی پاریس رو امضا کرد و بعداً هم این متن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی شورای نگهبان بر این متن ایراد گرفت و در حال حاضر تکلیفش نامعلومه. در مجموع جناح‌های معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی با این موافقتنامه سر آشتی ندارند و بر این باورند که دولت حسن روحانی که اون رو امضا کرده تعهدات سنگین و یک طرفه‌ای رو بر عهده گرفته و دولت 13 باید در این موافقتنامه بازنگری بکنه.
و آقای خاوند، افزایش گرمای زمین به طور مشخص برای اقتصاد ایران چه پیامدهایی در پی داره؟
بعضی از کانون‌های دانشگاهی ایران مخاطرات اقتصادی این رویداد رو بررسی کردند، به خصوص برای بخش کشاورزی، چون که حدود 80% سرزمین ایران مرکب از مناطق خشک و نیمه خشک و میانگین بارندگی در ایران تقریبا 1/3 میانگین بارندگی در دنیاست. بنابراین قربانی اصلی افزایش دمای زمین در ایران بخش کشاورزی است که زیربنای امنیت غذایی برای کشوره. شدت گرفتن خشکسالی زیر تأثیر تغییرات آب و هوایی برای کشوری که در حال حاضر هم با کمبود شدید آب دست به گریبان هست یک فاجعه واقعیه. پژوهشی دانشگاه شریف در ایران انجام داده با تکیه بر داده‌های مربوط به هزینه و درآمد خانوار از یک طرف و دما و بارندگی از طرف دیگه، این پژوهش میگه که هر درجه افزایش دما درآمد خانوارهای روستایی رو به طور متوسط 8% پایین میاره. 8% یک میانگینه و تردیدی نیست که هرچه خانوار فقیرتر باشه بار سنگینتری رو متحمل خواهد شد. سقوط درآمد خانوارهای روستایی طبعا پیامدهای اجتماعی و همینطور اقتصادی عظیمی خواهد داشت برای ایران.
آقای خاوند، بجز بخش کشاورزی که شما هم به نوعی به اون اشاره کردین، آیا خطر افزایش گرمای زمین بر بخش‌های دیگری مانند بخش‌های معدنی و صنعتی ایران هم سنگینی می‌کنه و تاثیرگذار هست؟
ببینیم، می‌دونیم که اقتصاد ایران به شدت وابسته به نفت و گاز، هم برای مصرف داخلیش هم برای صادرات، و کاهش نقش این سوخت‌های فسیلی در گردونه مصرف جهانی انرژی مشکلات زیادی رو برای کشور به وجود میاره که از همین حالا باید برای اون فکر کرد. صنایع ایران هم به شدت انرژی بر هستن، اون هم انرژی فسیل که سال به سال بیشتر در ضدیت قرار میگیره این وضعیت با الزامات بین‌المللی.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
در حالی که ایران وعده ساخت چند نیروگاه در لبنان را داده بود، بیروت از عقد قراردادهایی برای واردات برق از اردن و از مسیر سوریه خبر داد. همزمان عراق هم از امضای قراردادهای هنگفت در زمینه انرژی با عربستان سعودی خبر داده، در حوزه‌های نفت، گاز و حتی انرژی‌های پاک، موضوعی که به نظر می‌رسد دست کم یکی از اهدافش کوتاه کردن دست ایران از این بازارهای منطقه باشد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
لبنان به توافقی برای واردات برق از اردن دست یافت، وارداتی که انتقالش از راه سوریه صورت می‌گیرد.
به توافق نهایی برای مبادله برق دست یافتیم و بر آن اساس بخشی از نیاز لبنان به برق تامین خواهد شد.
لبنان از بحران کمبود برق به شدت رنج می‌برد، به گونه‌ای که برخی روزها برق در سراسر کشور قطع می‌شود. جمهوری اسلامی ایران که از راه گروه حزب الله و متحدانش نفوذ زیادی در لبنان دارد، پیشتر متعهد به ساخت نیروگاه برق در لبنان شده بود.
شرکت‌های بزرگ ایرانی آمادگی دارند دو نیروگاه 1000 مگاواتی برق در بیروت و در جنوب لبنان در کمتر از 18 ماه ایجاد کنند.
تعهدی که همزمان شده با بحران‌های مختلف اقتصادی و خدماتی در ایران، از جمله در زمینه آب و برق. بیروت می‌گوید که توافق اخیر به لحاظ اقتصادی بسیار به سود لبنان است.
توافقی که نهایی شد بسیار به سود توسعه صنعت برق ماست، چه از لحاظ هزینه تولید برق و چه از لحاظ هزینه انتقال آن از خاک سوریه.
یعنی کلفت الكهرباء نفسها او کلفت نقلها عبر الاراضي السوريه.
این توافق در حالی منعقد شده که هم لبنان و هم سوریه تحت تحریم‌های از سوی آمریکا هستند، اما واشنگتن برای پروژه انتقال برق از اردن به لبنان چراغ سبز نشان داده.
چیزی که ما از آمریکا دریافتیم این است که چراغ سبز برای این توافق داده شده. بانک جهانی در جلسه حضور داشت. ما برای اجرای این برنامه موافقت بانک جهانی را داریم.
عمده دلیل قطع برق در لبنان بحران سوخت است. تهران اقدام به ارسال چند محمول سوخت به لبنان از راه سوریه کرد، اما اکنون سوریه که هم پیمان ایران به شمار می آید متعهد به بازسازی شبکه برق خود برای انتقال برق از اردن به لبنان شده.
ما از جلسه اول مدت زمان تعیین کردیم و گفتیم از پایان سال جاری شبکه برق آماده بهره برداری است.
ماه گذشته هم لبنان به قراردادی برای واردات گاز طبیعی از مصر از راه خط لوله‌ای که از اردن و سوریه عبور می‌کند دست یافته بود. به نظر می‌رسد پس از لبنان تلاش‌ها برای کوچک شدن جای پای ایران در عراق هم در جریان است. اکنون عربستان سعودی حضور خود را در عراق توسعه می‌دهد. احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق در مصاحبه با روزنامه دولتی از صباح گفت که کشورش قصد دارد قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز، انرژی‌های جایگزین، آب و پتروشیمی با عربستان سعودی امضا کند. او همچنین گفت که عراق با شرکت آرامکو سعودی برای وارد کردنش به عنوان شریک سرمایه گذاری در حوزه های گاز و نفت در صحرای غربی در حال مذاکره است، روندی که می تواند از نفوذ ایران در عراق که از شرکای اصلی این کشور در زمینه انرژی است بکاهد. این در حالی است که شرکت آرامکو اعلام کرد سود خالصش در 1/4 سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر رشد داشته است، رشدی که باعث افزایش 19% سرمایه شرکت آرامکو شده است، در حالی که همزمان با برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی در گلاسکو عربستان متعهد به افزایش سرمایه گذاری در زمینه انرژی پاک شده است.
حاکمیت پروژه های محیط زیستی متعددی داره. تعداد زیادی نیروگاه برق خورشیدی و بادی در حال ساخته و برنامه ها برای تأمین هزینه طرح‌های انرژی پاک در حال آماده شدنه.
تحولاتی منطقه‌ای و جهانی که کمتر اثری از ایران در آن دیده می شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
هلال احمر ایران میگوید با وارد کردن بیش از 112 میلیون دوز واکسن سینوفارم به کشور، مأموریتش در این زمینه به پایان رسیده. با احتساب 17 میلیون دوز واکسنی که از طریق نهادهای دیگر وارد ایران شده و چند میلیون دوز واکسن کرونا تولید داخل، به نظر واکسن کافی برای واکسیناسیون کامل دست کم 65 میلیون نفر از جمعیت ایران تأمین شده. پس چرا هنوز بسیاری از مردم واکسینه نشدند؟ مهران کریمی گزارش می‌دهد.
نمک روی زخم پاشیدن، ترحم یا تحقیر. روز یکشنبه اقدام سفارت کره جنوبی در انتشار این عکس از اهدای 1 کارتن 2000 تایی ماسک توسط سفیر این کشور به بیمارستان آتیه تهران با واکنش بسیاری از شهروندان ایرانی روبرو شد. برخی شهروندان ایرانی حتی این حرکت را نوعی توهین تلقی کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم کمک کره جنوبی را در حد طنز توصیف کرد. سفارت کره جنوبی در توییتر در پست دیگری دیروز لیستی از کمک‌های این کشور به ایران را منتشر کرد که در این لیست به غیر از ماسک، واکسن آسترازنکا و کیت PCR هم دیده می‌شود. به نظر می رسد انتشار این پست در واکنش به اعتراض کاربران ایرانی باشد. یکی از دلایل ناراحت شدن کاربران ایرانی، پولهای مسدود شده ایران به دلیل تحریم‌های وضع شده علیه این کشور در کره جنوبی است. یکی از کاربران ایرانی در توییتر با انتشار پیامی کنایه‌آمیز خطاب به کاربران معترض ایرانی نوشته:
الان احساس تحقیر بهتون دست داده که کره جنوبی با وجود مسدود کردن 7 میلیارد دلار پول مملکت 2000 ماسک کادو داده، یا اون موقع که وزیر خارجه نظام مقتدرمون با علم به هیچ کاری نمیتونیم بکنیم طرف کره ای را تهدید به قطع پخش سریال های کره ای کرد هم این احساس رو داشتین؟
اما نگرانی ها نسبت به احتمال خیز چراغ خاموش کرونا در ایران ادامه دارد. شهرهای مناطق غربی این کشور به آرامی در حال قرمز شدن هستند، به خصوص در آذربایجان غربی. آمار وزارت بهداشت ایران هم از افزایش مراجعین سرپایی در پایتخت حکایت دارد، بین 10 تا 11 هزار نفر در روز. همزمان موضوع واکسن‌های تولید داخل در ایران داغ است. اینکه آیا پروژه تولید واکسن ایرانی شکست خورده؟
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
نزدیک به 11 ماه از سخنرانی معروف آیت الله خامنه‌ای رهبر حکومت ایران که در آن ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد می‌گذرد. حمایت آیت الله خامنه‌ای از واکسن‌های تولید داخل در آن سخنرانی و افشاگری‌های برخی مسئولین در تابستان گذشته این گمانه را به وجود آورد که حکومت ایران با مانع‌تراشی تعمدن واکسن‌های خارجی را با تأخیر وارد کرده که برای تولید واکسن‌های ایرانی وقت بخرد. اما با بالا رفتن آمار مرگ و میر در تابستان گذشته ورق برگشت و حکومت ایران مجبور به واردات انبوه واکسن کرونا شد. تا حدی که سازمان هلال احمر دیروز اعلام کرد که حدود 112 میلیون دوز واکسن توسط این نهاد به این کشور وارد شده و دیگر واکسن خارجی به این کشور وارد نمی شود. البته این اظهارات هلال احمر می تواند برای پایان دادن به بحث ورود بنیاد برکت، یکی از نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، به عرصه واردات واکسن باشد. اگر اظهارات دیروز رئیس هلال احمر صحت داشته باشد، ایران مجموعاً برای 65 میلیون نفر از جمعیتش واکسن وارد کرده، یعنی تقریباً برای کل جمعیت هدف. وزارت بهداشت ایران پیشتر اعلام کرده بود جمعیت هدف واکسیناسیون در این کشور 61 میلیون نفر است. سوالی که حالا برای بسیاری از شهروندان ایرانی بی جواب مانده، سرنوشت اعتبارات دولتی میلیارد دلاری است که در اختیار شرکت‌های تولید کننده واکسن مانند برکت قرار گرفته است. و سوال دیگر این که دلیل آمار همچنان بالای کسانی که به طور کامل واکسینه نشدند چیست؟ مهران کریمی، رادیو فردا.
مسائل و چالش‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا رو بررسی می‌کنیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش اصرار دارند بر بازگشایی مدارس از اول آذر ماه. شرط و شروطی هم مطرح کردن، مانند اینکه پنجره کلاس‌ها باید باز باشه حتی در سرما و دانش آموزان باید لباس گرم بپوشن. آیا به نظرتون شدنی هست این مدل از بازگشایی؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. آنچه که ما از ابتدایی که صحبت بازگشایی مدارس بوده شنیدیم، همه صحبت‌ها و طریقه‌هایی بوده که هر فرد از برداشت خودش و هر مسئولی از برداشت خودش داشته. متاسفانه پیروی از دستورات و اون دستورالعمل‌های علمی که هم یونیسف، وزارت بهداشت و بر اساس مطالعات کشورهای دیگه انجام شده نبوده. یک دستورالعملی رو اینها در شهریور ماه صادر کردن، یه مقدار مطابقت داشت با نیازهایی که برای بازگشایی هست. در اونجا ذکر شده بود که خب برای هر دانش آموز حداقل باید 2.2 متر مربع فضا در کلاس لازم باشه تا بتونن اون کلاس ها رو بازگشایی بکنن. بعد از اون که این دستورالعمل صادر شد، عملا دیدن این غیر ممکن هست، یعنی در یه فضای اتاق 12 متری یه چیزی در حدود 6 نفر بیشتر نمیتونن اصلا در اون حضور داشته باشن و یا کمتر از اون. به همین دلیل حالا دیگه با صحبت‌ها برای توجیه این مسائل هست، عملا غیر ممکنه در سرمای حدود 10 یا 20 درجه زیر صفر در زمستانی که رخ خواهد داد در بسیاری از نقاط کشور ما، باز کردن پنجره‌ها و باز بودن پنجره‌ها اصلا امکان تحصیل رو از بین میبره، به دلیل اینکه دانش آموز باید در یه فضای آرامی باشه که بتونه تمرکز بکنه، نه اینکه فقط خودش رو از سرما نجات بده. به همین دلیل این یا مسائل دیگه بسیاری که چه در زمینه واکسیناسیون هست، درصد نیاز واکسینه شده ها و بقیه، همه اینها مواردی هست که به نظر میرسه پیروی از یک پلن علمی نداره و فقط نظرات شخصی افراد هست که هر روز یه چیز جدیدی بیان میشه.
اما واکسیناسیون، آقای دکتر عطاری، هلال احمر اعلام کرده که با وارد کردن حدود 112 میلیون دوز واکسن توسط این نهاد فعلا ورود واکسن کرونا به کشور پروندهش بسته شده. گویا 17 میلیون دوز هم توسط نهادهای دیگر وارد شده. این پروسه واردات واکسن چگونه بوده و چه چشم‌اندازی وجود داره برای اینکه یک ایمنی جمعی حاصل بشه به لحاظ واکسیناسیون؟
بله، همونطور که فرمودید یه چیزی در حدود بیش از 80% واردات واکسنی که انجام شده و اصلا واکسیناسیونی که در ایران انجام شده توسط سینوفارم بوده و بقیه اون یا از واکسن‌های وارداتی و کمتر، مقدار بسیار کمتری در حدود 8 یا 9% از واکسن‌های ساخت داخل. حالا که پرونده واردات واکسن سینوفارم بسته شده، این به معنای بسته شدن پرونده واکسیناسیون مردم ایران نیست، به دلیل اینکه واکسن سینوفارمی که مورد استفاده قرار گرفته بر اساس نظر مشاوران سازمان بهداشت جهانی تزریق 3 دوز پیشنهاد شده. پس این واکسیناسیون هنوز در ایران کامل نشده و همین میزانی که تا الان توسط سینوفارم با 2 دوز واکسن واکسینه شدن نیاز دارن که دوز سومی را هم بگیرن. مطالعاتی که در کشورهای دیگه انجام شده نشون داده شده که اونچه که تأثیر بسیار بهتری داره استفاده دوز سوم از واکسن‌های دیگه است، واکسن‌های مثل فایزر و مادرنا که میتونن تأثیر بهتری بذارن و در واقع ما رو برسونن به اون سمت ایمنی جمعی. و اگر قرار بر این باشه که با همین واکسن سینوفارمی که به نظر میرسه هنوز 50 میلیون دوز اون در کشور موجود هست و مشتری زیادی برای تزریق در حال حاضر نداره انجام بشه، به نظر نمیرسه که اون دورنمای رسیدن به ایمنی جمعی خیلی نزدیک باشه.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از همراهیتون.
سلامت.
جشنواره سیگنال بعد از 2 سال به خیابان‌های پراگ بازگشت. این رویداد که به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، طی شب‌های اخیر با بخش جدید واقعیت افزوده، ساکنین پراگ را بار دیگر گرد هم آورد. در جشنواره سیگنال، طراحان نورپردازی، هنر نور و نوآوری‌ها در فناوری را روی بناهای تاریخی مشهور و خیابان‌های پراگ به نمایش می‌گذارند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
پراگ بعد از 2 سال نورانی شده است. جشنواره سیگنال که به دلیل شیوع ویروس کرونا 2 سال به تعویق افتاده بود، اکتبر امسال بار دیگر در جمهوری چک برگزار شد. ساکنین پراگ برای تماشای بازی نور و لیزر روی بناهای یادبود شهر گرد هم آمدند. هدف از این جشنواره نمایش هنر و فناوری در سطح شهر است. جشنواره سیگنال رویدادی 4 روزه است که اکتبر هر سال در جمهوری چک شهر پراگ برگزار می شود و در آن هنر نور و نوآوری ها در فناوری به نمایش گذاشته می شود. در این جشنواره طراحان نورپردازی از سراسر جهان در خیابان ها، مراکز عمومی و بناهای تاریخی مشهور پراگ نمایشی از نور اجرا می کنند.
ما خوشحالیم که بعد از 2 سال فستیوال سیگنال با یک برنامه کامل به خیابونهای پراگ برگشته. امسال ما بخش 4 هم به جشنواره اضافه کردیم که از 6 قطعه هنری تشکیل شده و میشه اونها رو به کمک اپ در گوشی موبایل دید.
جشنواره سیگنال اولین بار در سال 2013 میلادی برگزار شد و امروزه به یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی در جمهوری چک تبدیل شده است. در جشنواره امسال نمایش‌هایی با کمک واقعیت افزوده اجرا شد و بازدید کنندگان می توانستند با استفاده از یک اپلیکیشن در گوشی‌های هوشمند خود از این بخش جدید دیدن کنند.
خیلی جالبه، من اولین باره که این رو میبینم. تا به حال با همچین چیزی بازی نکرده بودم. زیباست.
بعد از 2 سال خاموشی، جشنواره سیگنال با استقبال خوب شهروندان پراگ روبرو شده است. به طور معمول این رویداد از 2 بخش روز و شب تشکیل میشود. کودکان میتوانند در طول روز از بخش‌های متنوع این رویداد دیدن کنند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، جشنواره سیگنال در این چند سال میزبان بیش از 2 میلیون بازدید کننده بوده است.
و جشنواره جهانی فیلم وین معروف به وینناله یک شنبه شب به کار خود پایان داد. یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمای اروپا که امسال 59مین دوره اش را برگزار کرد. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
59 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم وین معروف به بیناله را به یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمای جهان بدل کرده که امسال با وجود محدودیت های کرونایی به شکل کامل برگزار شد و با نمایش 241 فیلم از سراسر جهان یک بار دیگر شهر دیدنی وین را با رنگ و بوی سینما آمیخت.
This year we still are in a transition.
امسال هنوز در حالت گذار هستیم در مورد مسئله کرونا و نمیدونستیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و مردم استقبال خواهند کرد یا نه، اما نتیجه حیرت انگیز بود. البته پروتکل ها رو رعایت کردیم که مردم ایمن باشن، آدم های بیشتری رو به کار گرفتیم، سینماها رو بیشتر ضد عفونی کردیم و قوانین سرسختانه ای رو زیر نظر مسئولان شهر وین اعلام کردیم. در آخر همه چیز خیلی خوب پیش رفت و به طرز عجیبی مهمانان زیادی از همه جای دنیا داشتیم.
And surprisingly a lot of guests arrived from everywhere.
الو، استیکی.
الو.
کنم؟
جشنواره امسال با فیلم حادثه ساخته اودری دیوان آغاز شد. فیلمی دیدنی از سینمای فرانسه که داستان دختری در اوایل دهه 60 را روایت می‌کند که ناخواسته باردار شده، زمانی که سقط جنین ممنوع است. فیلم از یک قصه بارها تکرار شده آشنایی زدائی می کند و به صحنه های حیرت انگیزی می رسد. جشنواره امسال با فیلم دیدنی دیگری پایان یافت. بدترین آدم جهان ساخته یواخیم تریر از نروژ که از بخت‌های اصلی اسکار امسال هم هست. فیلمی درباره رابطه و دنیای زنانه که با ظرافت تمام روایت می شود. شیرین نشاط، فیلمساز برجسته ایرانی آمریکایی، با فیلم تازه‌اش سرزمین رویاها در جشنواره امسال حضور داشت. به همراه ستاره فیلمش مد دیلن که هر دو در جلسات پرسش و پاسخ هم شرکت کردند.
امسال به طرز ویژه‌ای به فیلم‌های جذب شدم که به ایده خاطره می‌پرداختن. سرزمین رویاها یکی از اوناست که درباره خاطره حرف می‌زنه. اما خاطرات ما از رویاهامون. فیلمی که در آینده می‌گذره، در یک زمان انتزاعی، اما در عین حال بسیار ارتباط داره با سیاست امروز جهان به ویژه آمریکا. فیلمی درباره رویا دیدن، اما نه فقط رویاهای زمان خواب، رویاهایی در برابر واقعیت، انتظارات و دیدگاه ما.
محمد عبدی، وین.
روز گذشته تیم فوتبال پرسپولیس در این فصل رقابت‌های لیگ برتر متحمل اولین شکست خود شد. برای صحبت مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک هم راه ماست. مهدی، پرسپولیس در فصل گذشته در طول کل بازی‌ها یک باخت داشت مقابل آلومینیوم عراق، حالا در هفته سوم اولین باخت رو تجربه کرد.
درود مهدی جان، همینطوره. یعنی بعد از 22 بازی دوباره پرسپولیس در لیگ باخت، دوباره مقابل آلومینیوم عراق. فکر کنم بهتر صحبتامو از داخل استدیوی صدا و سیما شروع کنم که بعد از بازی کارشناس مسابقه محمد نصرتی و مجری برنامه هر دو بر این باور بودن که بله، پرسپولیس باید تقویت بشه، یک مهاجم میخواد در حد اندازه‌های بین‌المللی، یحیی دستش خالیه. ببینید، این صحبت ها برای بازی با الهلال مصداق داره، اما دیگه در برابر آلومینیوم عراق نمیشه همه مسائل رو صرفاً با این مسئله که حالا یه فوروارد خارجی بیاریم همه چی حل میشه. نه، اینطور نیست. میبینیم که پرسپولیس بعد از 5 سال قهرمانی، به هر حال هر تیم دیگه ای هم باشه، حفظ انگیزه‌اش بسیار سخته. تغییر مکرر مدیران، همین الان وضعیت مدیریتیش مشخص نیست و بی انگیزگی بازیکنانی که جالب میام در تیم ملی هم فیکس بازی میکنن. خب وحید امیری اصلا اون شرایط آرمانی رو نداره، همچنین سرلک یا دیگر بازیکنانی
مثل مهدی ترابی.
دقیقاً. و اینکه چطور ممکنه که بازیکنی که هفته پیش 2 گل زده مقابل نساجی، بین دو نیمه می‌بینیم که هر دوتا مهاجم تعویض میشن. به هر حال ایصال کثیر همون مهاجمیه که پرسپولیس رو رسون به فینال لیگ قهرمانان آسیا. یعنی خود سیامک نعمتی که اون اشتباه عجیب و مرتکب شد و آلومینیوم تونست به گل برسه. همه این مسائل رو باید در کنار هم دید. یعنی با مسئولیت پذیری پرسپولیس و بازیکنانش و کادر فنیش میتونن شرایط رو جبران کنن، اما صرفا فرافکنی و پیدا کردن مقصر بیرونی کمکی نمیکنه، چون هفته به هفته داره بازی برگزار میشه. هفته دیگه هم بازی سختی مقابل گلگهر سیرجان دارن.
مهدی، یک نکته حاشیه‌ای هم حضور تعداد تماشاگر بود. حتی من بعضی جاها تو فضای مجازی خوندم حدود 1500 نفر گویا حاضر بودن در ورزشگاه عراق.
خب لیگ کشتی هم جمعیت رفتن توی سالن‌ها و اصلا معلوم نیست بالاخره قوانین چطور اجرا میشه و قانون چیه و آیا اجرا میشه نمیشه، خیلی نامشخص. به هر حال لیگ برتر فوتبال ایران با همین مشخصه ها.
مهدی، به کشتی اشاره کردی. در انتخابات اتحادیه جهانی کشتی اصلا ایران حضور نداشت. ماجرا چه بود؟ چون فکر میکردن شانسی ندارن حضور پیدا نکرد نماینده از ایران؟
بله همینطوره. یعنی حمید سوریان قرار بود نامزد بشه، حتی مذاکراتی رو هم با رؤسای فدراسیون های صربستان، روسیه، اتحادیه جهانی و غیره انجام داد، ولی میدونست که شانسی نداره بهش رأی نمیدن، یعنی به ایران در واقع رأی.
چرا مهدی مشکل چه هست؟ مشکل اصلی چی هستش که به ایران که صاحب کرسی هست رأی نمیرسه و کرسی تعلق نمیگیره؟
دلایل متعددی داره که مهمتریناش میتونه این باشه که وقتی که یک کشوری اصلا کشتی زنان رو به رسمیت نمیشناسه، چرا باید بقیه کشورها بیان نماینده اون کشور رو بیارن تو اتحادیه جهانی؟ با اسرائیل مسابقه نمیره، در حالی که اتحادیه جهانی هیئت رئیسش برای همه کشورهاست از جمله اسرائیل. مسائلی از این دست واقعا اثرگذار. فراموش نکنیم که ایران از اولین سال فعالیت بین المللیش در المپیک 1948 لندن، سرتیپ محمد دفتری عضو هیئت رئیسه فیلا بود اون موقع، بعد ایزد پناه، بعد همینجور دکتر توکل. متاسفانه شرایط همینجور رو به عقب داره حرکت میکنه برای کل ورزش ایران. مدالا رو ایران میگیره ولی میبینیم که سوریان شرکت نکرده، مراکش رأی آورده، مهدی برزیل رأی آورده که اصلا جایی در دنیای کشتی ندارن و این باعث تأسف برای ورزش ایران. دلیلش هم مسائل سیاسیه و مقصر اصلیش بی تردید نظام جمهوری اسلامی.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داره با عنوان کرونا در خدمت خشونت خانگی و نوشته در دوره شیوع کرونا خشونت خانگی در ایران افزایش پیدا کرده. این گزارش رو روزنامه به استناد پژوهش‌هایی منتشر کرده که نوشته در ایران انجام شده درباره خشونت خانگی در دوره کرونا، که نشون میده خشونت علیه زنان و کودکان در دوره کرونا در ایران افزایش پیدا کرده. پیشتر برخی مقام‌های مختلف حکومتی و دولتی موضوع رو رد می‌کردن، اما روزنامه اعتماد تأکید کرده بر اساس پژوهش‌هایی که حالا نتایجش معلوم شده، این نکته ثابت شده که خشونت خانگی در دوره کرونا در ایران بیشتر شده. آقای عبدالصمد خرم‌شاهی وکیل و حقوقدان هم در گفتگو با روزنامه اعتماد این موضوع رو تایید کرده. آقای خرم‌شاهی گفته که در حالت پیش، در دوره پیش از کرونا هم خشونت خانگی زیاد بوده در ایران، موارد متعددی، پرونده های قتل تشکیل شده، هم زنان کشته شدند هم آسیب دیدن، آمارهای بسیار زیادی در این زمینه وجود داشته و گزارش ها و پرونده های بسیاری به گفته آقای خرم‌شاهی، ولی در دوره شیوع کرونا هم این وضعیت تشدید شده. ایشون گفته با توجه به اینکه حتی قوانین هم در ایران به نفع زنان نیست و بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز هست و علیه زنان هست، رفع خشونت علیه زنان در ایران راه طولانی در پیش داره. خشونت علیه زنان و خشونت جنسیتی، هر گونه خشونتی است بر پایه جنسیت رخ بده، اهم از این که منجر به آسیب جسمی یا آسیب روحی در زنان بشه. این تعریفی است که یونسکو از خشونت علیه زنان یا خشونت جنسیتی ارائه کرد. روزنامه همشهری گزارشی داره با عنوان پرونده مازوکسوزی روی میز است و هشدار به هفت کلان شهر. این روزنامه نوشته که دو روز پیش وضعیت آلودگی هوا در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرج و عراق وخیم شده. سازمان هواشناسی هشدار داده که در روزهای آینده وضعیت آلودگی هوا در این کلان شهرها وخیم‌تر هم خواهد شد به دلیل انباشت آلاینده ها. اما همزمان روزنامه همشهری نوشته مدیر عامل برق حرارتی ایران اعلام کرده که یک سال اخیر 14,000 میلیارد لیتر مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌های ایران سوزانده شده، به ویژه نیروگاه‌هایی که در حوالی این کلان شهرها هست، که به نوشته روزنامه همشهری این سبب میشه که آلودگی هم به لحاظ آلاینده های کربن پایه، هم به لحاظ ذرات ریز مضر به حال انسان گسترش پیدا کرده در این کلان شهرها و حالا هم وضعیت روز به روز وخیم‌تر میشه. یکی از مقام های سازمان حفاظت محیط زیست آقای مهدی محمد مهدی میرزایی قومی که رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هست، به روزنامه همشهری گفته که سال گذشته مازوت‌سوزی اوج گرفته بود. در اون زمان وزیر نفت ما چاره‌ای نداریم، مایل نیستیم مازوت بسوزنیم ولی چاره‌ای نداریم. چرا که مقام های وزارت نفت و همچنین وزارت نیرو میگن که ما نمیتونیم سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه ها رو تامین کنیم و مازوت و گازوئیل میدن که وضعیت آلاینده ها رو بسیار وخیم میکنه.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. سپاسگزار از این که با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش. We'll be right back.